راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید شاد و خرم و تندرست باشید. ممنونم که ما رو به عنوان برنامه رادیویی این ساعت خودتون انتخاب کردید. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه ما در این ساعت رادیو گفتگو چرایی و چگونگی نقشه جامعه علمی کشور هست. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم بهرامزاد صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. همونطوری که در جریان هستید، ما در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته و در تمام ایام هفته در خدمت شما خوبان هستیم. افتخار میکنیم که با پیشنهادات سازنده شما دائم ما در حال تغییر و اصلاح و تغییر رفتار هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000-10,035 هست و همچنین نرم افزار ایران صدا و سامانه تلفنی سراسری 162 ارتباط شما رو با ما هموار میکنه و ارتباط رو دو طرفه میکنه. موضوع نقشه جامعه علمی کشور چند مدتی هستش که بسیار بر سر زبان ها هست، در همه محفل ها مطرح میشه. به هر حال انتظار هستش که این نقشه جامعه علمی کشور خوب شناخته بشه و من مطمئن هستم که هم دانشجویان، هم مسئولین و هم دست اندرکاران کشور سوالات زیادی در ارتباط با این نقشه جامعه علمی کشور دارن. به خاطر همین ما در خدمت دو تا از مهمانان بسیار ارزشمند هستیم که در خدمتشون هستیم: جناب آقای دکتر خلیل نوروزی، عضو هیئت علمی و مدیر کل سابق گفتمانسازی نقشه جامعه علمی کشور. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. من خواهشی که دارم یک ارتباطی با شنوندگان داشته باشید. در ارتباط در
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که فرصتی که برای شنیدن این برنامه رادیویی تخصیص میدید با این بیان انشالله ناقص ما طوری نباشه که لطمه ببینه و انشالله استفاده بکنید.
خیلی متشکرم و خیلی خوش اومدید. آقای دکتر رضا مهدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی حرفه‌ای، در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم و مردم ایران سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از رادیو گفتگو که واقعا مباحث علمی و روز رو در با مردم در میون.
ممنونم از شما. خب همونطوری که من عرض کردم، سوالات خیلی زیادی در ارتباط با نقشه جامعه علمی کشور وجود داره. میخوام ببینم که امروز میتونیم به چند تا از این سوالات پاسخ بدیم یا ممکنه که به هر حال در لابلای این سوالاتی که ما داریم در صحبت‌های شما ممکنه که سوالات دیگه هم مطرح بشه. به هر حال یک موضوع و مقوله بسیار بسیار مهمی هستش. من در ابتدا میخوام آقای دکتر نوروزی یک تعریفی از نقشه جامعه علمی کشور در سطح مردم که اصلا این نقشه چی هست، ما رو میخواد به کجا برسونه و از چه زمانی شروع شد، دیگه داشته باشه تعریفی و مشخصات این نقشه رو تا انشالله ادامه برنامه.
خب دوباره عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. نقشه جامعه علمی کشور سال 1389 ابلاغ شده و به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران در علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهایی که تو علم و فناوری هستن این رو تصویب کرده. منتها باز متولی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خود شورا متشکل الان از دو تا بال، یه بال فرهنگی داره، یک بال علم و فناوری داره. بال فرهنگش من همین ابتدای قصه بگم هیچ دفاعی ازش ندارم و فکرم میکنم که اصلا بالی نداره، یه بال شکسته نهایتا وجود داشته باشه به اسم مهندسی فرهنگی که باید بالاخره چاره بشه. یعنی یه مهندسی فرهنگی خودش هزار تا حرف توشه، آیا فرهنگ میشه و مدیریت بشه به این حالت مهندسی پذیره یا نه؟ با اون اصلا من کاری ندارم. ولی یک بال دیگه داره، علم و فناوری، سند بالادستی این حوزه میشه همین نقشه جامعه علمی کشور. نقشه جامعه علمی کشور 89، یعنی 10 سال پیش تصویب شده، ابلاغ هم شده تا 1404 افقشه و انقریبه. یعنی بنده که تا 7-10 ماه پیش مسئولیت داشتم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین موضوعات رو هم میپرداختیم. به واسطه رشتم هم که سیاست گذاری علم و فناوری بیشتر دخیل بودم تو این قصه، میدونم که در حال بروز رسانی، پس یه قسمت از مشکلات رو میپذیرم پیشا پیش، یعنی یک ویراث 10 سال پیش رو من باید الان ازش صحبت بکنم، اون رو هم صحبت میکنم. اما این رو تو ذهنمون هست، در گوشه ای از زاویه ذهنمون، که او در حال بروز رسانی هست. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی درست کردیم گذاشتیم اون بالا دیگه، یا الا لا بود همین یه دونه است. خیر، اصلا اینجوری نیست. علم سیرورت داره، علم بالا پایین زیاد داشته. از 10 سال پیش تا الان خیلی از مواردی در علم مطرح شده که نقش جامعه کشور را الان احساس میکنه آدم یه چیزی کهنه شده. بله، ما خودمون هم میپذیریم، ولی در روند بروز رسانی هستیم. این یک مورد. مورد دوم این که بال علمش اتفاق نظر روش بوده، نقشه جامعه علمی کشور بالاخره هر جوری بوده مورد وفاق نسبی جامعه علمی کشور بوده، برخلاف نقشه مهندسی فرهنگی که هیچ وقت وفاق روش حاصل نشد و به نظر من هم میرسه که اتفاق نظر اتفاق حاصل نخواهد شد. خب چون یک جوری خیلی آمرانه تر از نقشه جامعه علمی کشور نوشته شده، مشکل نقشه جامعه رو داره، مضاف هم داره. بس این موضوع اصلی ما. تو بال علمش قرار به این بود، یعنی دغدغه‌ای که باعث شد اصلا نقش جامعه این کشور خلق بشه، محصول این 5-6 تا مشکل اصلی کشور در علم بود. یکی این بود که موازی‌کاری در علم اتفاق می‌افتاد. خیلی از نهادهای مؤثر در علم و فناوری کارهایی می‌کردن که سایر نهادها هم داشتن همون کارو می‌کردن. هیچ جایی نبود که وزیر علوم با وزیر بهداشت، اون موقع تازه معاون علمی نبود، حالا که معاون علمی هم اضافه شده، تصور کنید معاون علمی هم اضافه شده باشه، این میگه من دایی فناوری دارم، ما وزارت علوم میگه من علوم تحقیقات فناوری هم، اون یکی میگه من وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هم، این میگه خب بس آموزش مال وزارت علومه و مال کجاست؟ و مثلا سازمان های مستقلی هم به وجود آمدن. خب اینا رو کی میخواست مدیریت کنه؟ یک
آیه دکتر نوروزی، من ببخشید که وسط صحبت شما، ما یک ارتباط تلفنی با آقای دکتر محمد عسکریان مدیر دفتر شوراها و کمیسیونهای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط برقرار کردیم. اگر اجازه بدید که آقای دکتر مهدی عزیز، ما قبل از صحبت شما در خدمت ایشون باشیم، چون ایشون هم ظاهرا جلسه دارن. عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون، مهمانای برنامه و شنوندگان محترم.
سلام علیکم آقای
دکتر.
خیلی متشکرم که به هر حال زحمت کشیدید و ارتباط تلفنی رو برقرار کردید آقای دکتر. ما موضوع برنامه ما چرایی و چگونگی نقشه جامعه علمی کشور هست و در خدمت آقای دکتر خلیل نوروزی که معرف حضورتون هستن و همچنین آقای دکتر رضا مهدی معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هستیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. در ابتدای برنامه هستیم. آقای دکتر نوروزی، در ارتباط با معرفی نقشه علمی، نقشه جامعه علمی کشور، با توجه به اینکه خب به هر حال مسئولیتی هم در گذشته داشتن فرمودن صحبت‌های رو، ما با توجه به مشغله‌ای که شما دارید قبل از صحبت‌های دکتر مهدی در خدمت شما هستیم. یه سوالی رو من می‌خواستم بپرسم، اینه که ببینید الان بیانیه گام دوم انقلاب اومده و خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر نوروزی هم یک اشاره‌ای هم کردن که این نقشه جامعه علمی کشور قابل اصلاح هست و باید تغییراتی داشته باشه. به نظر شما با این بیانیه گام دوم انقلاب چه تغییراتی در نقشه ایجاد خواهد شد؟
ببینید بیان یک گام دوم خب یه جورایی میشه گفت که مسیر پیش روی کشور توی چند سال آینده رو مشخص میکنه. این کار چند سالش هم بحث جالبی روش هست که آیا چند سال آینده منظور 40 سال آینده است یا نه. خب بعض معتقد هستن که نه، خود آقا فرمودن که تو مقدمه بیانیه فرمودن که ما این 40 سال اول مسائلی داشتیم، مشکلاتی داشتیم، موانعی داشتیم که این گام اول 40 سال به طول انجام قطعا 40 سال در واقع گام دوم باید خیلی سریع‌تر پیموده بشه، یعنی گام دوم شاید بالا 20 سال لازم باشه یعنی بتونه باشه. خب این که نکته اول در مورد بیانیه گام دوم. نکته دوم این که ببینید نقش جامعه علمی کشور، خب همونطور که به مقدمش اشاره شده سال 1404 هست و بیانیه گام دوم سالهای بعد از 1404 هم شامل میشه، پس حتما نیاز به بازنگری وجود دارد به نقش جامعه علمی کشور. اقدامات خوبی تو حوزه توسعه فناوری شده. ما توی گام دوم توی نقش جامعه علمی تأکید زیادی باید داشت، تأکید اون در واقع تمرکزمون رو باید از حوزه همچنان که رو حوزه فناوری نگه می‌داریم باید ببریم رو حوزه‌های پایه‌ای‌تر مثل پژوهش‌های بنیادی، مثل حوزه بسیار مهم آموزش و پرورش و علوم انسانی. پس جواب سوال شما اینه که بله، نقش جامعه کشور باید مورد بازنگری قرار بگیره، حتی اگه بیانیه گام دوم هم نبود این اتفاق باید میافتاد. تو خود نقشه بهش اشاره شده، مصاحبه شده باید انقلاب فرهنگی که باید از به صورت دوره مورد بازنگری قرار بگیره و اولویت های آینده ما هم عرض کردم که فعلا از این اولویت ها جایی به تصویب نرسیده، ولی فعلا بحث علوم انسانی هست، آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت هست، همچنان که بحث فناوری هم و اقتصاد دانشگاه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر عسکریان عزیز. البته هم آقای دکتر مهدی سوال دارن از شما، هم آقای دکتر نوروزی، ولی من این سوال رو بپرسم با توجه به اشاره خیلی خوبی که داشتید در ارتباط با برنامه 1404. ما باید تو این برنامه از نظر علمی و فناوری حرف اول منطقه و جهان اسلام رو داشته باشیم. کمتر از 5 سال دیگه داریم تا این برنامه. اوضاع کشور از نظر همین نقشه جامعه علمی کشور در چه وضعیتی هستش؟ آیا این چشمنداز 1404 محقق خواهد شد؟
ببینید به علم و فناوری واقعیتش اینه که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم الحمدلله بعد از تصویب نقشه و اقداماتی که حالا بالاخره معاونت علمی فناوری انجام دادن، سازهایی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شدن مثل ستاد توسعه فناوری نانو، اصل فناوری نانو قبل از نقشه ایجاد شد، ستاد توسعه زیست فناوری، ستاد علوم شناختی، ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، ستاد سلولهای بنیادی، الان بحث انرژی های تجدیدپذیر، ستاد فناوری اطلاعات و ارتباطات رو ما تو در واقع توی دستور داریم، فناوری های نرم و فرهنگی رو توی دستور داریم. با این مصنفات‌هایی که در واقع تو این مدت ترتیب شد و زحماتی هم که دوستان خوب ما در معاونت علمی فناوری و وزارت محترم علوم تحقیقات فناوری انجام دادن و تلاش خیلی خوبی که اساتید دانشگاه تو این سالها داشتن، از بعد از اینکه حضرت آقا بحثی نظر به نرم‌افزاری رو تولید علم رو فرمودن، حالا میشه گفت شاید تا الان 15-20 ساله که گذشته، تو بحث علم و فناوری ما رشد خیلی خوبی داشتیم. الان من الان آمار دقیق خدمت رو ندارم که بگم، ولی من فکر می‌کنم تو بحث علم و فناوری به چشم‌انداز می‌رسیم ان شاءالله تا سال 403
ان شاءالله.
ولی تو بحث اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب و کار اینا خب یه مقداری ملاحظات جدی‌تری وجود داره، ولی علم و فناوری الحمدلله توسعه خوبی داشتیم، بیشتر هم البته هنوز عقبیم، باید کار بکنیم، ولی پیش‌بینی بنده اینه که تا 403 اون اهداف سند چشم‌انداز برسیم.
خب خدا رو شکر که این خبر خوبی هستش، چون توی بخش اقتصاد که ما یه مقدار بیشتر نگران هستیم، پس توی فناوری و علم خیلی نباید نگران باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی، مثل این که میخوان سوال بپرسن، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، خدا قوت عرض میکنم. واقعا کارهای خوبی در ستاد راهبری اجرای نقش علمی انجام شده، از تمام دوستان به تشکر کرد. ولی دکتر من یک سوال اساسی راجع به نقشه دارم که واقعا همیشه دغدغه خودم هست.
بله.
3-4 تا اساس یا پایه‌ای که میشه به این نقشه زد و گفت نقشه بر اساسون داره پیش میره، هنوز به نظرم جای سوال جدی داره. یکی خود در واقع بودجه پژوهشی کشور هست. تو این نقشه شما در واقع ملاحظه فرمودید که 4% تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده. الان زیر 0.5% هست، چجور این فاصله 8 برابری رو شما میخواید در این چند سال جبران بفرمید؟ یه سوال اساسی بود باید. حالا اگر جواب بفرمید شاید سوال دیگه من داشته باشم.
سوال خیلی خوبه بود های دکتر. من تنها جواب مختصری که میتونم بهتون بدم، برنامه برای جبران این 8 برابری نداریم. یعنی نه که نداریم، کشور نداره، یعنی نمیتونه داشته باشه. تو شرایط بسیار سخت و شرایط تحریم و شرایط اقتصادی این واقعا تو 5 سال آینده من بعید میدونم. برای نظر فنی و نظر کارشناسی به این نظر، من کلاه شورای علمی انقلاب فرهنگی رو اصلا الان برمی‌دارم، کلاه کارشناسی رو می‌ذارم تو سرم. با نظر کارشناسی به نظر من، نظر منم مثل نظر شماست، ما نمی‌تونیم تا 4% به اون عدد 4% برسیم. همونطور که شما فهمیدید عددش الان زیر 0.5%. خب میگم ببینید نقش زمانی تدوین شده که شرایط کشور اینجوری نبوده. سال شما 89-90 اینا رو که در نظر بگیرید، بالاخره درآمدهای نفتی درآمدهای خوبی بوده، منابع کشور منابع قابل قبولی بوده، درآمدهای خوبی داشتیم، نقش اون زمان طراحی شده. البته خب سناریوهای مختلفی وجود داشته برای تدوین نقشه، ولی به هر حال اون عدد به نظر میرسه برای شرایط مناسب و مساعد برنامه‌ریزی شده. الان خب کشور واقعا اون شرایط نیست که این هم این منابع رو، یعنی نداره اصلا این منابع رو، حداقل دولت که بخواد بذاره روی بحث تعیین و توسعه. یک راهبردی وجود داره که این راهبرد بخش خصوصی است، چون طبق همون شاخص‌های نقشه نیمی از اون عدد رو دولت باید بذاره، نیمیش رو بخش خصوصی باید بذاره. الان این فعالیتایی داره انجام میشه، اقداماتی داره انجام میشه که ما بتونیم بخش خصوصی رو تشویق بکنیم که روی تعیین و توسعه منابع بیشتری رو بذاره و بتونه مقداری کمک بکنه که این سهم افزایش پیدا بکنه. خب اینم مشوق‌های خاصی نیاز داره، مشوق اعتبارهای مالیاتی باید ما داشته باشیم، یار این سری یارانه‌های رو باید داشته باشیم، مثل مشوق‌های رو باید داشته باشیم که بخش خصوصی بیاد وارد بشه. البته خب ببینید همه اینا بحث اقتصاد و اینا بحث‌های کلان اقتصادی روی بحث پژوهش و فناوری و ما وقتی انتظار داریم بخش خصوصی بیاد وارد این حوزه بشه تاثیر می‌ذاره. یعنی بخش خصوصی ممکنه بگه تو این شرایط اقتصادی که من دارم تعدیل نیرو میکنم، بازارم بازار مناسبی نیست، من چجوری بیام؟ حالا شما هر چقدر مشوق بذارید من نمیتونم بیام مثلا من از این حد بیشتر منابعی رو روی تعیین و توسعه بذارم. یا از طرف دیگه بخش خصوصی میگه وقتی من همین مثلا صنایع مثل ترس من صنایع خودرو، میگه وقتی من همین الان مردم صف کشیدم که خودرو فعلی منو بخرم، من برای چی باید بیام منابع بذارم روی تعیین و توسعه؟ از همینه که به این راحت سادگی ها نیست، خیلی پیچیدگی هایی داره. دولت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی کمی داره که بخواد منابع رو بذاره، بخش خصوصی هم این مشکلاتی که عرض کردم داره. و جواب سوال شما اینه، بعد من خودم به لحاظ کارشناسی بعید میدونم که به عدد 4% بره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر نوروزی شما صحبتی دارید؟
من اگه اجازه بفرمایید ارتباطمون قطع بکنم چون چند دقیقه هم از جلسه شروع شده.
خب آقای دکتر نوروزی یک سوال کوچیکی دارن، اونم زحمت بکشید خیلی کوتاه اگر لطف کنید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام و رحمت الله.
آقای دکتر شما فرمودین ما به 100% یعنی بیان کم میشه 100% نقشه بخیر اهدافش میرسیم، مد نظرتون علوم و تحقیقات رو جدا کردین از فناوری یا نوآوری یا کلا همه رو؟
نه نوآوری نه، بعد بخش
همون قسمت علمیه قصه رو.
بله وقتی که ما اهداف نقشه منظور نبود اون هدف چشمانداز که رتبه 1 منطقه،
همون همون رتبه 1 ما تو علم و تحقیقات میتونیم برسیم دیگه،
ولی توی فناوری
ممکنه برسیم، تو نوآوری نمیرسیم.
نه تو نوآوری که عرض کردم، نوآوری
استفاده. آها شما این رو اصلا جدا کردید چون ممکن برای شنوندگانم.
بله
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکریان عزیز، قربان شما، ممنونم. شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی بود با آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر دفتر شوراها و کمیسیونهای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
این نقشه جامعه علمی باید عملیاتی بشه. قدم اولش هم گفتمان سازی است. میشنوم من که دوستانی که به شهرستان‌ها مسافرت میکنن، در دانشگاه‌های کشور حضور پیدا میکنن، میگن بسیاری از اساتید چه برسه به دانشجویان و حتی مدیران درست اطلاعی از نقشه جامعه علمی کشور ندارن. حالا یکی از دوستان گفتن که اینجا یه اقتصاد مقاومتی که شما میگید خیلی ها اطلاع ندارن. بله، این یکی از ضعف‌های کار ماست. ما اگر میخواهیم یک خواسته ای تحقق پیدا کنه، قدم اول این است که این خواسته رو به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاریم. مسئله علم از همین قبیل بود، شد یک گفتمان، به طور طبیعی وارد جریان عملی شد، عملیاتی شد، به صورت یک جریان در آمد. اینم همین جوره مسائل مربوط به نقشه جامعه علمی کشور باید این تبدیل بشود به یک گفتمان و به صورت جدی اجرا بشه.
خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت آقای دکتر مهدی عزیز خواهیم بود. آقای دکتر، با توجه به برحال این صحبت هایی که هم آقای دکتر نوروزی داشتن و هم آقای دکتر عسکریان، در مجموع نقشه جامعه علمی کشور رو چطوری میبینید؟ حال نقشه چطوری هستش در حال حاضر؟
بله، من مجددا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و مجددا تشکر میکنم از ستاد، یا در واقع اون ستاد راهبری نقشه علمی کشور، که واقعا تلاش میکنن، یعنی همه چیز دست اونا نیست که بخوایم از اونا، ولی بالاخره اونا متولی به صاحب کار هستن. من اگه بخوام در مجموع یک گذری بر اساس اون اهداف برنامه که فرمودید که چرایی و چگونگی هست، نقش جامعه علمی کشور از مطالبات به حق مقام معظم رهبری در دهه 80 هست. معظم الله چند تا مطالبه اون موقع داشتن که همین بود، یکی همون جنبش نرم افزاری بود که در واقع انجام شد و پیگیری میشد. در اون سالها بالاخره نیاز بود دیگه. یک آقای دکتر نوروزی هم فرمودن یک نوع در واقع ناهماهنگی یا یک نوع بی‌برنامگی در کارها احساس میشد، مخصوصا صنعت و دانشگاه و هر دانشگاه برای خودش و هر اقلیم برای خودش داشت کاری انجام میکرد، که این نقشه اومد تلاش زیادی هم شد. من یادم شاید 5 سال این کار مطالعش انجام میشد، 4-5 سال طول کشید تا به مصوبه رسید. نقشه خوبی است واقعا. من نمیخوام کفران نعمت کنم، بعضی خود نقشه را زیر سوال هستم، میگم نقشه برای چی، این همه سند برای چی؟ نه، من میگم اتفاقا نیاز کشور خوب، کشوری که میخواد متمدن باشه، تمدن ساز باشه، میخواد برای دنیا الگو باشه، بدون الگو نمیتونه حرکت کنه. باید بگه من الگو رو داشتم، به اینجا رسیدم. بنابراین بودش حتما نیاز، یعنی ضرورت نقشه رو هیچ کس نباید در واقع زیر سوال ببره. به کار خوبی انجام شده. من به نظرم بلند همتی مسئولان کشور رو نشون میده، بالاخره نشون میده که اینا دوست دارن صادق باشن، گفتهاشون مکتوب بشه، بعدن قابل رصد باشه. اگه نبود ما الان چی می‌خواستیم الان رصد کنیم، چی می‌خواستیم نقد کنیم،
کجا
الان چیزا نقد می‌کنیم که خودشون نوشته؟ خب خیلی خوبه. بنابراین ضرورتی جدی است و خیلی خوبه. مثل نعمت نفت است، نفت است که بعضیا میگن نعمت نه، اتفاقا نعمت الان ما استفاده نمی‌کنیم، دلیل نمیشه که ما این رو توی سوال بریم. بنابراین از این بابت کار خوبی است، باید تشکر کرد، باید تحسین کرد کسایی که این کار انجام دادن. و خوشبختانه تنها سندی است در جمهوری اسلامی که خوشبختانه یک اصطلاحا متولی و صاحب داره، همون ستاد راهبری اجرای نقشه است. خب مدیران خوب اونجا جمع شدن و این رو پیگیری میکنن. ولی با این همه چند تا یا موردایی که آقای دکتر عسکری فرمودن اونا رو مثلا نمیخوام بحث کنم. بله، نانو بیو، فناوری های دیگه، فضایی، دفاعی، همه این اتفاق افتاده. اثبات این که اینا به خاطر نقشه بود یا نبوده جای سوال داره. این باید تحلیل بشه که آیا اینا نقشه نبود اتفاق نمی افتاد. مثلا اصلا صنایع دفاعی اگه ما نقشه نداشتیم، خب از زمان جنگ شروع شده، مال این نقشه نیست. اینم جای سوال داره که باید خیلی با آمار، با رگرسیون فلان بررسی بشه کی یعنی. اونو من کاری ندارم، نمیخوام وارد این در واقع چالش بشم. ولی من حرف خودم این است که توی سوال قبلی هم عرض کردم به آقای دکتر عسکریان که اون همون 4% که باید برسیم، اون چیزی که در نقشه دیده شده اعداد ارقام خیلی خوب و عالی و برازنده جمهوری اسلامی هست. یعنی کشوری به نام ایران واقعا شایسته چنین اعداد ارقام و چنین شاخصهای خوبی هست. شاید نزدیک 100 تا شاخص اونجا دیده شده که اهداف برای 1404 انصافا اصلا مورد نیاز کشور هست، برازنده کشور هست، باید نسل ما باید به اون شاخصه برسه. ولی خب متاسفانه در عمل میبینیم که خیلی فاصله افتاده. میخوام اگه کلید واژه ارز کنم بگم نقشه بسیار خوبی طراحی شده از نظر خود بنده، ولی نقشه راه و اون برنامه اقدام خوبی درش دیده نمیشه. یعنی برنامه اقدام و اون نقشه راه دیده نه، حالا میخوام واژه انگلیسی استفاده کنم، اونا توش دیده نمیشه. این در با هم نقطه ضعفش که شاید بشین سند وارد کرد. مثلا ما دیدیم که 4% تولید ناخالص داخلیمون رو تا 1404 تو این حوزه بیاریم، ولی هیچ موقع به 1% نرسید. آقای اسکرم فهم بودن که اون موقع وزم خوب بود، اون موقع هم که خوب هم بود نیومد، نه اینکه اون موقع مثلا اومد تا 3، نه اون موقع هم از 1 هیچ موقع نتونست رد شه. خب این نشون میده که خیلی این عدد
در
واقع
آقای دکتر در حالی که یک مدیریت دقیق باید این شرایط رو هم، شرایط بحران رو هم پیش بینی کنه. یعنی اگه قرار بوده 4 باشه و شرایط وضعیت ما خوب بوده، باید مثلا به 6 یا 7 میرسوندن که یه وقت اینطور وضعیتی در امسال مثلا ما داشتیم میتونست جبران بشه.
بله. من فراتر از شما عرض میکنم، میخوام بگم حتی اون موقع که وضع ما خوب بودم به اون نرسید.
بله.
یعنی از 1% هیچ مقارنت نشد. درسته که دنیای امروز کشورها یه قدری از ما به لحاظ علم و فناوری حتی اقتصاد جلوتر هستن، خب این اعداد نزدیک 3 هست یا فراتر از 3 هست، دور و بر یا متوسط بخوایم بگیم شاید 2.8، 2.9 تا 3 میرسه. خب نشون میده ما فاصله داریم دیگه. یا یه معیاری که من همیشه بهش دقت میکنم به عنوان در واقع کسی که تو حوزه علم فناوری هستم، خود تعداد اعضای ترمی تمام وقت دانشگاه هاست. تو نقشه دیده شده که مثلا در سال 1404 هول و هوش مثلا 160 هزار نفر بشن تمام وقت، الان نصف اونم نیست. چجور ممکنه ما در 5 سال بتونیم 80 هزار هیئت علمی جذب کنیم با این منابع، با این امکانات، با این که ما دانشجوامون دارن کم میشن، دانشگاه ها رو دوست داریم که پس یه جور جمع جور کنیم.
دانشگاه فنی حرفه‌ای در چه وضعیتی آقای دکتر؟
دانشگاه فنی حرفه‌ای اتفاقا که از سوالات من همین شاید تو این جلسه خدمتتون هستیم، واقعا جایگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای رو من نمیخوام بگم. مثلا آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای فراتر از یک دانشگاه، این الان جایگاهش کجاست؟ این ما نگه نمیگیم بیکاری در جامعه دانشجویی یا فارغ التحصیلان دانشجو در واقع دانشگاه ها زیاد، خب زیاد هم است واقعا، چندین برابر متوسط جامعه است. خب تو این نقشه هم که دیده شده چنین در واقع معضلاتی باید حل و فصل بشه. خب کی تا بال اقدامی برای این انجام داده؟ یکی از کلید واژه های رفع بیکاری دانش آموختگان کشور ما توجه به آموزش های مهارتی و فنی حرفه‌ایه. خب دانشگاه فنی فلان یکی از اون بالهای شاخه‌هاست.
الان آقای دکتر شما در همین دبیرخونه که فرمودید متولی داره بله. و اینها شما نماینده دارید در اونجا؟
نه خیر ما اونجا نماینده خب نه هیچ دانشگاهی نماینده نداره، خودشون به صورت یک درست داری دکتر
دانشگاه آزاد داره
توضیح میدن که چی
دانشگاه آزاد داره.
بله ولی دانشگاه دیگه من نشنیدم، حالا دانشگاه تهران هم نداره، نه هیچ کس نداره اونجا، چون بالاخره متولی
دکتر قراره به این بود.
خیلی خوبه که باشه، قراره
به این هست.
خیلی خوبه که باشه.
این چون تو متن نقشه اومده که اعضا کیا هستن، ما دو تا راه داشتیم، این دو تا راه هم جدی داره پیگیری میشه. یکی این بود که ما به صورت این که این مشکلی که آقای دکتر فرمودن مرتفع بشه، به صورت بدون حق رأی، چون اونایی که دارای حق رأی هستن توش قید شده تو نقشه جامعه، مثلا از رؤسای دانشگاه‌های معتبر کشور من جمله دانشگاه‌هایی که خودشون شعبه‌های زیادی دارن، مثل دانشگاه فنی حرفه‌ای، مثل دانشگاه آزاد. دانشگاه آزاد تصریح شده بود تو اون مالا، مرحوم آیه هاشمی اصرار کرده بود و اون اصرار فرد بوده، اینجوری نبود که
سلیقه‌ای بود،
یعنی اصلا سر کاملا یه همچین مورد. این یه مورد بود. مورد دوم این که نه، ما واقعا به صورت واقعی وقتی حق رأی بهشون بدیم، حق رأیش هم این بود که ما به صورت یه پیوست برای همین نقشه در حال تکامل، مثلا سال 6 و 7 به این جمعی میرسیدیم که اینا لازمه باشن، اون موقع دیگه اینا رو به عنوان پیوست متمم اضافه میکردیم که این متأسفانه دومی.
خب یک ضعفیه. ببینید وقتی بله ما نقشه جامعه علمی بله. کشور رو میخوایم طراحی کنیم، متولیان اصلیشون نباشن و این به نظر من ضعف هستش. بله در خدمت
واقعا شما. حالا ممنون از اینکه سوال خوب راجع فنی حرفه ای، من نمیخواستم وارد حوزه بشم، مثلا نظرم نبود، ولی سوال به جای بود و من میخوام نه به عنوان کسی که اونجا مسئولیت دارم، انصافا خارج از اون، من نمیخوام بگم فنی حرفه‌ای به عنوان دانشگاه، به عنوان یک در واقع شاخه ای از در واقع دانشجویی و دانش آموزی.
آقای دکتر من یک چون به هر حال ببین، من علاوه بر این که مجری هستم کارشناس هم هستم، کارشناس مجری هم لقب خودم. ببینید و صادقانه عرض میکنم، حالا هم آقای دکتر نوروزی هم حضرت علی بفرمایید ببینید چطوری است، در بحث نقشه جامعه علمی کشور هم من فکر میکنم مثل سند تحول بنیادین آموزش پرورش که همه معتقدن خیلی مهمه توی